أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم شیخ بود که فرمود اگر فسخ مشتری موجب تبعض صفقه بشود بر بایع و یا موجب شرکت بر بایع بشود، دیگر ما نمی توانیم برای این مشتری قائل به حق الفسخ بشویم، بلکه تنها می تواند عرش بگیرد. سه مثال مطرح بود. کلام در مثال اول بود که بایع دار و فرس را فی صفقت واحده به شخصی می فروشد. مشتری عیبی را در این فرس پیدا می کنه. مرحوم شیخ فرموده است که نمی تواند این مشتری رد کند فرس را به بایع، چون که این منشأ میشه که فرسی که در کنار دار بود به ملک بایع برگردد مجردن عن دار. صفقه بایع دچار تبعض شد، دار و فرس را با هم تملیک کرد به مشتری. الان فرس به ملک این بایع برگشت ولی دار بر نگشت. این مصداق احداث حدث هست و لذا نمی توانیم قائل بشیم به حق الرد برای مشتری. تنها راه اخذ عرش است. این قول مرحوم شیخ بود. قول دوم، قول مشهور و منهم صاحب الجواهر بود که فرمودند این مشتری حق فسخ دارد نسبت به مجموع، چون مبیع فرس نیست، مجموع الفرس و دار است، ولذا اشترا شیئاً منطبق بر فرس نیست، منطبق بر مجموع الفرس و دار است. البته عیب جزء به مجموع به کل نسبت داده میشه. اگر دست یک عبدی فلج بود میگوین این عبد معیوب است، چون دستش معیوب است. مجموع المبی عیب دارد، پس فسخ میکند مشتری. قول سوم که قول صحیح هست اینه که بگیم عرفن بر این فرس صادق است که اشتر المشتری هاذ الفرس و بهی عیب، و طبق ادله خیار عیب حق فسخ دارد نسبت به آن. البته خیار تبعض صفقه هم برای مشتری ثابت خواهد بود هم برای بایع. ما ابتدا قول اول و دوم را اشکالش رو مطرح کنیم، بعد قول اخیر رو تثبیت کنیم. قول اول که قول مرحوم شیخه، اشکالش این است که اولا جناب شیخ ظاهر ادله‌ای که می گفت مثل صحیحه زراره ایما رجل اشترا شیئا بهی عیب و عوار فأحدث فیه شیئا بعدما قبضه امزی علیه البی، این است که قبل از فسخ این مشتری احداث حدث شده است و مبیع تغییر کرده است، نه این که با خود فسخ مبیع دچار تغییر بشود. ما دلیل نداریم بر این که این تغییری که مسبب از فسخ است این مانع از حق الفسخ بشود. قبل از این که این مشتری فسخ کند شراء فرس را، در این فرس تغییری ایجاد نکرده بود، تغییری ایجاد نشده بود. بله بعد الفسخ این فرس دچار تغییر می شود. ادله این که تغییر در مبیع مانع از حق و رد است شامل این نمی شه. از کجا؟ قبل از فسخ باید تغییری در مبیع ایجاد نشده باشد، اما این که اگر من فسخ بکنم یک ظالمی می آید و ضربه‌ای به این مبیع می زند، به من چه؟ قبل از فسخ من که مبیع تغییری نکرده بود. هازا اولاً و ثانیاً عرفاً این شی که فرس هست با این که به ملک بایع برگردد به تنهایی بدون این که دار به ملک بایع برگردد، این صدق میکنه که احدث فیه شیئا. کجا صدق میکنه؟ بله اگر مثل دو لنگه در بود یا مثل بچه و مادر بود، بچه رو بر میگردونه مادره رو نگه میداره، عرفاً بچه میشه بی مادر. دو لنگه در یکیش معیوب بود، او رو بر میگردونه دیگری رو نگه میداره. خب بله یک لنگه در این غیر از اون زمانی است که دو لنگه بودند. عرفاً یک لنگه در، یک لنگه کفش، بچه بی مادر، این عرفاً احداث حدث درش شده. اما دو شیء غیر مرتبط به هم که صرفاً به صفقت واحده فروخته شده است مثل دار و فرس، خب فرس را برگردان، کی صدق میکنه؟ احدث فی الفرس شیئا، حتی در طول فسخ باز صادق نیست که احدث فی الفرس شیئا، حتی در طول فسخ. پس این فرمایش مرحوم شیخ درست نیست. ثالثاً این که مرحوم شیخ در جواب از این اشکال که خب
بایع خیار تبعض صفقه دارد. درست است که مشتری فرس را که برگرداند به بایع، خود این تبعض صفقه بر بایع نقص است، اما در صورتی این نقص احداث حدث است که بایع حق فسخ نداشته باشد. بایع خیار تبعض صفقه اگر داشت که مشکلی پیش نمیاد، یک حالتی در این فرس به وجود آمد که بدون این که در کنار خانه باشد به ملک بایع برگشت، ولی این یک حالتی است غیر لازمه، غیر ثابته، و بایع با خیار تبعض صفقه میتواند حل کند مشکل را، فسخ کند بیع را، دار را هم پس بگیرد. مرحوم شیخ در جواب فرمود خیار تبعض صفقه بایع به ضرر مشتری است. جناب شیخ این مطلب درست نیست. اولا اون اشکال درست نیست، چون خیار تبعض صفقه مانع از صدق احداث حدث نمی شود. اگر احداث حدث صادقه بر این که فرس را به تنهایی رد کنیم به این بایه، چه خیار داشته باشد بایه چه خیار نداشته باشد، تأثیری ندارد در صدق احداث حدث، چه تأثیری دارد؟ پس اصل اشکال درست نیست. جواب شما هم از این اشکال که خیار تبعض صفقه بایع به ضرر مشتری است، این هم درست نیست. چرا به ضرر مشتری است؟ می فرمایید چون مشتری شاید بخواهد دار را در ملک خود نگه بدارد. صرف این که شاید مشتری بخواهد دار را در ملک خود نگه بدارد، باعث می شود که خیار تبعض صفقه بایع ضرر بر مشتری باشد. خب این اشکال در تمام خیار تبعض صفقه ها می آید. هر کجا که مشتری یا بایع خیار تبعض صفقه پیدا کرد، این اشکال مطرح میشه که این بر ضرر طرف مقابل است، چون طرف مقابل شاید میخواهد اون چیزی را که تملک کرده است در ملک خود نگه بدارد. مثل اینکه شخصی شات و خنزیر را فروخت به 1,000,000، مشتری دید که نصف بی باطل است، خیار تبعض صفقه دارد. شما بگویید این خیار تبعض صفقه بر ضرر بایع است، چون شاید بایع میخواهد بخشی از پول را که به ازای شات است در ملک خود نگه بدارد. خیار تبعض صفقه هر کجا فرض شد، این اشکال مرحوم شیخ متوجهش میشه که بر ضرر طرف مقابل است و جوابش هم واضحه، برای اینکه خیار تبعض صفقه یا ناشی است از شرط ارتکازی یا ناشیست از حق عقلایی و اساس این حق خیار تبعض صفقه بر خلاف مصلحت من علیه الخیار است. ما که به لا ضرر تمسک نمی کنیم نفیان و اثباتاً تا بگید اینجا ضرر بر این است یا ضرر بر آن است. خیار تبعض صفقه دلیلش یا شرط ارتکازی است علا مسلک المحقق النائینی و سید الخوئی، یا حق عقلایی است کما هو مسلک سید الامام و دلیلش ربطی به قاعده لا ضرر ندارد تا بحث ضرر را نفیاً و اثباتاً پیش بکشیم. خب دلیل خیار تبعض صفقه که شرط ارتکازی است یا حق عقلایی میگوید در این مثال ما بایع خیار تبعض صفقه دارد، فرس رو برگردوندند به ملک او، دار رو برنگردوندند. او خیار تبعض صفقه دارد، بر فرض مشتری ضرر بکند از این خیار تبعض صفقه بایع، از عدم این خیار هم خود بایع ضرر می کند، از ثبوت این خیار مشتری ضرر می کند، از انتفاع این خیار هم بایع ضرر می کند. وقتی از ثبوت این خیار طبق فرمایش مرحوم شیخ مشتری ضرر می کند، بر فرض که ما این رو هم قبول نداشتیم، چون مشتری ضرر نمی کند، ثمنی که داد بر می گردد، چیزی که مبیعی که مالک بود از ملکش خارج می شود، بر فرض بگید مشتری ضرر می کند از ثبوت این خیار، از انتفاع خیار تبعض صفقه هم بایع ضرر می کند، میشه تعارض و ضررین. چرا؟ قتل نفس محترمه که نکرد. خیار تبعض صفقه ثابت است، اولا چه بسا بایع هم نمی دانست که این فرس معیوب است، بر فرض می دانست به هر حال بنا نیست که ما در قانون چون این آقا می دانست این فرس معیوب است از تمام حقوق او را محروم کنیم. به هر حال می گوید من فرس را با دار فروختم، مگر نمی گویید فرس معیوب است؟ فرس را مگر به من بر نمی گردانید؟ بسیار خوب، من اصل معامله رو به هم می زنم. من این خانم رو با این که دوست داشتم به خاطر این فرس لنگ کنار هم گذاشتم که رغبت بکنن مردم بیان این فرس رو بخرن، چون در کنارش یه خانه هم هست، حالا که بناس خونه از دستم بره فرس لنگ برگرده پیش خودم، این خلاف مصلحت منه. پس در اینجا که از ثبوت خیار مشتری ضرر می کند، ثبوت خیار تبعض صفقه، از انتفاع خیار بایع ضرر می کند، اصلا تعارض و ضررین میشه جای قاعده لا ضرر نیست، قاعده لا ضرر میره کنار، نوبت میرسه به همون شرط ارتکازی خیار تبعض صفقه یا حق عقلایی خیار تبعض صفقه. پس این فرمایش مرحوم شیخ که قول اول بود ناتمام است. اقدام کرد بایه بر بیع این فرس فیز منزمن الدار. بایه اقدام بر ضرر نکرد، اقدام کرد بر بیع فرس منظم الدار. حالا میخواهید شما فسخ کنید، بیع فرس را و دار را نگه بدارید، خب این خلاف غرض نوعی بایه است. بایه خیار تبعوض صفقه دارد، نفی این خیار تبعوض صفقه ضرر حقی دارد بر بایه. به چه دلیل؟ اقدام بر چه چیزی کرد؟ اقدام کرد بر بیع فرس منظم الدار. او که اقدام بر ضرر نکرد، او اقدام بر نفع کرد. مگر بخواهید از او انتقام بگیرید، و الا او که اقدام بر ضرر نکرد، اقدام بر نفع کرد، منتها از بدی شانس مشتری فهمید که این فرس معیوب است. عرض کردم چه بسا بایه هم نمیداند گاهی که فرس معیوب است. به هر حال مشتری فرس معیوب رو فسخ کرد، بیعش را و به بایه برگردان. این دلیل نمیشه بایه خیار تبعوض صفقه نداشته باشه. هذا فی القول الاول و هو قول الشیخ الانصاری قدس سره. اما قول دوم، قول دوم قول مشهور و صاحب جواهر است. نسب الی المشهور والله العالم. و هر حال میگویند طبق قول دوم اصلاً مبیع فرس نیست، دار و فرس است، ولذا خیار عیب در مجموع دار و فرس ثابت است، نه در خصوص فرس. اگر میخواهد اعمال خیار عیب کند مشتری، کل مبیع را فسخ کند. مثل این که دو لنگه یک، مثل این که کفشی میخرد یک لنگه آن معیوب است، اون شیء خریداری شده کفش است که لهو جز آن، ای به احد الجزئین باعث نمیشه، فقط همون جزء را بخواهد برگرداند. کفش معیوب است لکون احد الجزئیه معیوبا. این فرمایش اشکالش اینه که گاهی مثال کفش و در و اینهاست که عرفاً واحد هستن. به نظر عرفی کفش یک واحدی است که دو جزء دارد، در درهای دولنگه یک واحدی است دولنگه دارد. اونجا درست اصلا شیء خریداری شده کفش است، شیء خریداری شده در است. یک لنگه در معیوب بود معنا نداره که او رو برگردونه. اما گاهی مبی واحد عرفی نیست، دو شیء است مستقل، ولیکن در بی در کنار هم قرار گرفتن و ثمنشون واحد بوده، مثل فرس و دار. فرس و دار که واحد نیستند، منتها روی هم فروخت بایع به 20 میلیون دار و فرس را. خب اینجا عرفن صد میکنه راجع به فرس که ایما رجل اشترا شیئا بهی عیبون او عوار، حاضر رجل اشترا فرسن بهی عیبون او عوار، بهی عیبون و عوار. عرفن صادق است که این شخص چیزی را خرید که معیوب بود، حق رد دارد نسبت به او، کما این که همین آقا اگر فرس معیوب نبود خیار حیوان داشت، مشتر الحیوانه بالخیار الی ثلاثه ایام، صدق میکنه. ولو دار و فرس رو با هم خرید، صدق میکند مشتر الحیوانه بالخیار الی ثلاثه ایام. ظهور نوعی اینه. به هر حال اینجا مشتری خرید فرس را، ولذا هم صادق است که اشترا معیبن، هم صادق است اشترا حیوانن، ولذا شما قائل به خیار حیوان می شدید، در خیار حیوان اینجا هم قائل بشید به خیار عیب. شما عرفن اگر دو شیء مستقلن که واحد عرفی نیستن مثل کفش و یا در، خب اینجا صد میکنه اشترا هذا الفرس و بهی عیبون. خیار تبعض صفقه بحث دیگره. ادله خیار مثلا حیوان اینجا شامل میشه مشتر الحیوان بالخیار، ادله خیار عیبم شامل میشه منش در آشای ان بهی عیب. در کفش واحد عرفی است، کفش خرید، این لنگه کفش جزء کفش است، دو چیز مستقل نخرید، انحلال ندارد، ولیکن در دو شیء مستقل انحلال عرفی دارد، بی عقد واحد است ولی بی انحلال عرفی دارد. اشترا هازا اشترا زاکه، حالا بحث خرید یک دوره کتاب ممکنه اونم واحد عرفی باشه، یک دوره کتاب چه بسا واحد عرفی باشد مثل لنگه در. ما حالا وارد بحث دوره کتاب نشیم، حالا اون مثالی که حالا مثال که خودشون زدن شراء دار و فرس، در دوره کتاب ممکنه بگیم عرفن مثل اجزای و لنگه در میمونه، یک واحد عرفی است اجزایی دارد، اگر یک جزءش معیوب بود حق نداری آن را فسخ کنی، باید کلش رو فسخ کنی. عوض میکند با توافق، اما فسخ کند بگوید نمیخواهم، این بله اون با توافق یا کلی خریده جنس معیب رو میده جنس سالم میگیره. در اجزای کتاب واحد ممکنه مثل دو لنگه در باشه، بحث ما در دو شیء مستقل مثل دار و فرس. خب چرا صادق نیست اشترا فرسن بهی عیبون و ایوان، همون که صادق بود اشترا ایوانن و مشتر ایوان بالخیار الی ثلاثه ایام، ولذا متعین قول سوم هست، عرفن صادق است که اشترا شیئا بهی عیب و شراء این فرس حق خیار دارد، منتها خیار تبعض صفقه هم دارد، این مشتری میتواند کل مبیع را پس بدهد از باب خیار تبعوز صفقه، می تواند فقط فرس را پس بدهد از باب خیار عیب. اگر فقط فرس را پس داد، اون وقت خیار تبعوز صفقه بایع زنده میشه. بایع میگه فقط فرس رو پس دادی، ما که با هم معامله کردیم دار و فرس را، من خیار تبعوز صفقه دارم و بیع دار رو هم فسخ میکنم. پس اقوا قول ثالث است، نه قول مرحوم شیخ و نه قول صاحب جواهر. استاد ما مرحوم آقای تبریزی خیار تبعوز صفقه مطلقه، اختصاص نداره به این فرض شما. هر کجا از عمل مشتری میفرمایید، مشتری خب فسخ کرد فرس را، بعد که فسخ کرد فرس را میبینه که جزئی از مبیع رفت، بالاخره اعمال حق کرد، اعمال حق الخیار کرد، بیع فرس را ابطال کرد، یعنی الغا کرد و فسخ کرد. بعد میگوید که من نمیخواهم دار بدون فرس را، من دار و فرس را با هم خریدم، اون را هم فسخ میکنه. لازمم نیست در دو زمان واقع بشه ها، تحلیلش اینه، و الا از اول میتونه حساب همه چیزو بکنه، بگه من فسخ میکنم کل این بیع رو، فسخ فرس به خاطر خیار عیبه، فسخ دار به خاطر خیار تبعوز صفقه است. یک جا میگم فسخت و بیع الدار والفرس معن، ولی اگر گفت فسخت و بیع الفرس فقط، بایم میگه و انا افسخ و بیع الدار رغمن لانفک، من اعمال خیار تبعوز صفقه میکنم. استاد ما مرحوم آقای تبریزی که قول اخیر رو انتخاب کردن، یک اشکالی به مرحوم شیخ گرفتن، یک نقضی به مرحوم شیخ وارد کردن، اون نقض رو هم عرض کنیم. ایشان فرمودن جناب شیخ، شما فرمودید که این آقای مشتری اگر فرس را پس بدهد مصداق احداث حدث هست، چون تبعوز صفقه بر بایع می شود، ولذا حق الفسخ ندارد این مشتری، نقض می شود به شما این مبنا که خودتان هم قائلید حسب ظاهر، و اون اینه که اگر این فرس معیوب نبود و این آقا در ضمن 3 روز خیار حیوان داشت، اعمال خیار حیوان کرد، باید بگویید که خیار حیوان ندارد، چون مصداق احداث حدث است، احداث حدث در خیار حیوان هم مسقط خیار حیوانه. ظاهر کلام استاد اینه که مرحوم شیخ ملتزم نیست به این نتیجه که اینجا مشتری خیار حیوان نداشته باشد. ما عرض میکنیم که اگر مرحوم شیخ در این مثال شراء الحیوان و غیر الحیوان فی صفقه واحده قائل به خیار حیوان بشه، این نقض استاد وارد نیست. چرا؟ برای اینکه در خیار حیوان اونی که مصداق، اونی که مسقط خیار حیوانه، اون احداث حدثی است که رضای به بیع باشد، اما وجدانن او تعبدن. فان احدث فی الحیوان حدثن فذلک رزن منه فلا شرطه. خب اون شامل نمیشه اون جایی که این مشتری الحیوان با فسق این بیع الحیوان احداث حدث میکند. این احداث حدث که فذلک رزن منه فلا شرطه نخواهد بود. ولذا ممکنه مرحوم شیخ در خیار حیوان بفرماید خیار حیوان ثابت است برای این حیوانی که خریداری شده همراه با دار، فسخ کند، هیچ محذوری ندارد، چون اون احداث حدث بالفسخ مصداق فذلک رزن منه فلا شرطه نیست. ولیکن در خیار ایوان، در خیار عیب که فذلک رزن منه مطرح نبود. حدوث حدث، حتی احداث حدث هم لازم نبود، حدوث حدث به آفت سماویه ولو هیچ ناشی از رضای مشتری نیست، مسقط حق الفسخ بود. پس نقض استاد به مرحوم شیخ وارد نیست، ولیکن حق همون قول ثالث است و به ذالک تبینه. این که در مثال دوم و سوم به نظر ما باز مشتری خیار عیب دارد در اون مبیع معیب، مثال دوم و سوم این بود که یک جا بایع واحد است، مشتری متعدد. بایع خانه ای رو فروخت به دو نفر، یکی از این دو مشتری میگم این جنس معیوب است، میخواهم فسخ کنم. مشتری دوم میگوید میخواهم عرش بگیرم. مرحوم شیخ فرمود مشتری اول تو هم حق الفسخ دیگر نداری، چون مشتری دوم با تو همراه نیست. اگر توی مشتری، شمای مشتری اول بخواهی فسخ کنی به تنهایی، موجب نقص شرکت میشه بر این بایع. بایع نصف خونه میشه مال خودش، نصف خونه میشه مال مشتری دوم. خب میگیم جناب شیخ الکلام الکلام، من نصف این خانه رو خریدم، صدق میکنه خریدم چیزی را که بهی ایبان و اوار حق فسخ دارم، بعد از فسخ من نقص شرکت وارد می شود بر این بایع، سدنگ این خانه میشه ملک بایع، اون سدنگی که من خریده بودم، سدنگ دیگر هم ملک مشتری دوم است. خب بشود، اولا این احداث حدث است، بعد الفسخ مشمول روایت احداث حدث نیست در خیار عیب، علاوه اصلا عرفن این تغییر نیست در مبیع، ولذا حق الفسخ دارد مشتری اول، به تنهایی میتواند فسخ کند. و ها کذا اون فرضی که بایع متعدد است، دو برادر یک خانه ای رو به من فروختن و این خانه معیوب بود، من سدنگی که ملک برادر بزرگ بود بهش پس میدم، سدنگی که ملک برادر کوچکتره که بایع دیگر است پس نمیدم. خب چه اشکال داره؟ صدق میکنه من از بایع اول نصف این خانه رو خریدم، بهی ایبون و اوار حق فسخ دارم و هیچ مشکلی نخواهد بود. یقع الکلام فی ما یکون مسقطا لحق العرش دون الرد فردا انشاءالله.